کلام ما دیروز در رابطه با بیان اون اشکال بود. و حاصل اون اشکال این بود که این قیاس، قیاس مع الفارق است، زیرا اجمالا عرض میکنه، مفصلش عرض شد، زیرا حکم شرعی در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر، حکم شرعی حکم تعیینیون، او تخییریون، یعنی امر واقع در حقیقت بین تعیین و تخییر است، ولی در ما نحن فی حکم شرعی در واقع تعیینی است. ما یکی از وجوب یا حرمت حکم واقعی است، اما ما نمیدانیم کدوم یکی است. ثانیاً حکم شرعی در واقعه واحده معقول نیست، امر او دائر باشد مدار تخییر بین الوجوب و الحرمه، مثلا نمی شود حاکم در واقعه واحده بگوید که هم واجب است یا واجب است یا حرام. این اولا تردید در حکم حاکم است که حاکم عقل باشد یا شارع که رئیس العقلاست، معقول نیست که تردید کند حاکم در حکم خودش، یا جزمن حکم میکند به اعتبار ملاکی که در مورد هست به وجوب، یا جزمن حکم میکند به حرمت. به دو تا حکم متضاد معقول نیست که حاکم حکم کند یا مردد در حکم کردن باشد. خب قول به تخییر در مورد مقیسون علی ملازم است با تردید حاکم در حکم خودش، که تعبیر کردن از این مطلب به عدم معقولیت حکم شرعی در واقعه واحده به عنوان تخییر بین الوجوب و حرمه. البته این اشکال در باب تخییر بین خبرین بنابر مسلک طریقیت واضح است که وارد است، ولی بنابر مسلک سببیت وارد نیست. زیرا دیروز عرض کردیم اون دو حکمی که بنابر مسلک سببیت در خبرین متعارضین وجود پیدا می کند، دو تا حکم ظاهری هست نه دو حکم واقعی. اشکالی ندارد در مرحله ظاهر و ظرف شک انسان تردید داشته باشد بین وجوب و حرمت، ولی چه وجوب یا حرمت هر کدوم باشد حکم ظاهریون. تردید و تخییر در مرحله ظاهر منافاتی با تعیین در مرحله واقع نخواهد داشت. در مورد خبرین متعارضین بنابر مسلک سببیت این اشکال وجود وارد نیست، اما اشکال آخری وارد است، و اون اشکال آخر این است که حاکم به تخییر عقل است. چرا؟ چون ملاک حکم عقل به تخییر عدم ترجیح در هیچ یک از دو طرف است. یعنی هر جا عقل ببیند دو طرف متعارض با یکدیگر اگر ترجیحی نداشته باشند محکوم است از نظر عقل به تخییر، اگر ترجیحی داشته باشد محکوم است به تعین و اون طرفی که ترجیح دارد. لذا عقل هیچگاه تردید در حکم ندارد. حاکم به تخییر در مورد خبرین متعارضین حاکم عقل است. شما می‌فرمایید که عقل در اینجا حکم به تخییر می کند، ما از شما می پرسیم آیا عقل در اینجا مزیتی برای احد طرفین می بیند نسبت به دیگری یا خیر؟ اگر مزیت نبیند فقط حکم به تخییر می کند، اگر مزیت ببیند فقط حکم به تعیین دارد. امر اون مورد از نظر عقل دائره بین تعیین و تخییر بودن مساوی است با تردید حاکم در حکم خودش، و این غیر معقوله. این اشکال در باب خبرین متعارضین بنابر مسلک سببیت که حاکم به تخییر در بین دو طرف عقل باشد، این اشکال وارد خواهد بود. این خلاصه اشکالی است که در اینجا گفته شده است. تا اینجا ما داریم مماشات میکنیم با صاحب کفایه، و تا جایی که امکان دارد میخواییم فرمایش ایشان را تقریب کنیم. از این اشکالی که بر صاحب کفایه در اینجا نسبت به مقیسون علیه که خبرین متعارضین بود جواب میشود داد، که ما اینکه محقق اصفهانی رضوان الله علیه جواب دادن. حاصل فرمایش ایشان این است که به طور کل تعیینی بودن حکم به حسب واقع آیا مانع این که مورد داخل در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر باشد خواهد بود یا خیر؟ ما باید این رو بررسی کنیم. اگر تعیینیت حکم به حسب واقع مانع از این باشد که ما نتوانیم مورد را از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر بدانیم، اگر مانع باشد اشکال وارد است، ولی این مانعیت وجود ندارد. چرا؟ برای خاطر این که حکم در مورد باب تزاحم قطعا تعیینی است. این دیگه اقوا است از مورد بحث ما که تعارض است. در متعارضین ما میدانیم یکی از این دوتا مخالف واقع است، ولی در متزاحمین هیچ کدوم مخالف واقع نیست. دوتا حکم هر دو حکم تعیینی یان به حسب واقع. در اونجا با اینکه هر دو حکم در دو طرف تعیینی است، آیا ما اگر علم به این که یکی از دو طرف اقوا باشد از دیگری یقیناً، یا احتمال اقواییت یکی از دو طرف را ما بدهیم؟ خب اگر یکی معلوم الاهمیه باشد، خب یقیناً محکوم است به این که اون طرف باید، اون واجب باید فعلیت پیدا بکند، و فعلیت او علا کل حالن هست، به تعبیر مرحوم عاشق فعلیت مطلقه دارد، و اون طرف مقابل فعلیتش فقط فعلیت در مرتبه ذات و انشاء هست، ولی فعلیت مطلقه نخواهد داشت، مقیده است به نحو ترتب. مثلا انقاذ نفس محترمه از طرفی همچی آقا غصب تصرف در مال غیر بدون اذن مالک، و هر دو حکم فعلی است، ولی فعلیت در جانب انقاذ نفس محترمه فعلیت مطلقه است، یعنی خواه متوقف بر غصب باشد یا نباشد. ولی حرمت غصب حرمت مقیده است به این که در اینجا واجب اهمی اگر وجود نداشت از مفسده قصب، در این صورت مفسده قصب موجب فعلیت حرمت قصب خواهد شد. ولی اگر ملاک اهمی وجود داشته باشد که تحصیل اون ملاک اهم متوقف است بر ارتکاب قصب، در اینجا حرمت قصب حرمت فعلیه نیست. این حرمت لوجود المانع به فعلیت نمی رسد، فقط به همون مرحله اقتضاء خودش باقی خواهد بود. و اگر احتمال اقواییت یک طرف را بدیم، اینجا دوران امر است بین بقای هر دو بر فعلیت ذاتیه که نتیجهش تخییر است در مقام امتثال، یا اینکه محتمل الاهمیه به فعلیت مطلقه می رسد و نتیجتاً این طرف مثل اون فرض اول که معلوم الاهمیه بود، این مقدم می شود بر طرف آخر. پس بنابراین لحاظا تعیینی بودن حکم به حسب واقع ابدا مانعی از این نیست که مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر باشد، چه این که فرض تعیینیت دو طرف مانع نیست. وقتی اگر دو طرف حکم تعیینی دارد، اینجا را ما تانستیم داخل در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر کنیم، قهرن اونجایی که یکی از دو حکم به حسب واقع حکم تعیینیان به طریق اولا می شود در ظرف امتثال از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر باشد. و اما اشکال دومی که در رابطه با مقیس علی که خبرین متعارضین بنابر مسلک سببیت شده بود، این بود که بنابر این مسلک لازم میاد تردید حاکم که عقل است در حکم خودش و هیچ حاکمی چه عقل چه شارع تردید در حکم ندارد، و اگر بنا باشد ما محل بحث را یعنی مورد خبرین متعارضین را از موارد دوران امر بین تخییر و تعیین بدانیم، لازمش این است که حاکم در حکم خودش تردید داشته باشد. جواب این اشکال این است که ما باید دقت کنیم ببینیم آیا تردید در حکم حاکم است و حاکم در حکم خودش تردید دارد، یا ابداً ربطی به مسئله حکم حاکم ندارد. دائره حکم حاکم که در اینجا عقل است چیست؟ عقل به طور کل این چنین حکم می کند، یا بنابر معنای دقیق درک می کند که ترجیح بلا مرجح قبیح است. کما اینکه عقل درک می کند ترجیح مرجوح بر راجح ایزن قبیح است، لذا در موردی که دو طرف مساوی باشد، اگر یکی از دو طرف بر دیگری ترجیح داده بشود، عقل میگوید فعل قبیح است. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجح است. کما اینکه اگر ترجیحی وجود داشته باشد و کسی ترجیح ندهد ذل مرجح را بر اون طرف آخر، عقل میگوید این فعل قبیح است. چرا؟ چون موجب تساوی بین دو طرفی شده است که یکی ترجیح دارد بر دیگری، و ترجیح مرجوح نتیجهش این می شود ترجیح مرجوح بر راجح قبیح عقلا. در این مرحله که عقل جزمن حکم دارد، جزمن درک می کند، تردیدی ندارد. این به عنوان امر کلی. تردید در مرحله انطباق این کبرای کلی بر مورد خاص به وجود میاد، و اینم ربطی به حکم حاکم و درک عقل ندارد. مثلا عقل در موردی شک می کند که آیا ملاک حکم شرعی در این طرف، آیا اقوا هست از ملاک حکم شرعی در طرف آخر یا خیر. مثلا در همون مورد انقاض غریق یا ارتکاب قصب، مصلحت انقاض غریق و یا مفسده ارتکاب قصب، این دوتا ملاک حکم به وجوب انقاض و حرمت قصب است. عقل در اینجا می شود تردید بکند که من نمی دانم ملاک انقاض اقواست یا ملاک قصب اقواست. تردید برای عقل به مکان من الامکان. و احد این قائل نشده است به این که عقل در باب ملاکات احکام حکم استقلالی دارد و درک استقلالی دارد. چرا این حرف را کسی قائل نشده است؟ وجهش این است که عقل در دائره اون چه که محدود به حد اوست درک می کند. ملاکات احکام بعضی ها در دسترس عقل میر هست، اونجاها حرف می زند، و در بعضی از موارد و بلکه بسیاری از موارد ملاک احکام از طور عقل بالاتر هست، در اونجا عقل ساکت است. پس بنابراین در این مرحله جا دارد که بگیم عقل تردید کند. تردیدم در حکم خودش ندارد، نمی داند مثلا در همین مورد اگر قائل به تساوی بشود و اینجا از مصادیق در حقیقت تساوی طرفین است که بگوید ترجیح بلا مرجح قویه و حکم تخییر کند، و یا اینکه نه در اینجا یکی از دو طرف ترجیح دارد بر دیگری و از مصادیق اون قسم دوم هست، اون حکم دوم کلی خودش هست که عبارت باشد از قبح ترجیح مرجوح بر راجح. پس در کبر، چون عقل کارش درک کلیات است، در اون دوتا مدرک کلی عقل تردید ندارد، نه در به اصطلاح قبح ترجیح بلا مرجح و نه در قبح ترجیح مرجوح بر راجح. تردیدی که عقل دارد در انطباق اون کبرای کلیست بر مصادیق در موارد خاصه، و علتش هم این است که اون موارد خاصه بر اساس ملاکیست که اون ملاکات از دائره عقل و از طور عقل خارج هست. پس بنابراین تا اینجا می توانیم ادعا بکنیم که این اشکالی که مستشکل بر صاحب کفایه در این مورد نسبت به مقیس علیه وارد کرده است وارد نیست. آیا مطلب تمام میشه تا اینجا؟ خیر، باید برگردیم به اصل مطلب. آیا اساساً اون چرا که صاحب کفایه بیان فرموده است در مورد دوران امر بین محظورین که آمده است مورد بحث را از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر قرار داده است صحیح است یا غیر؟ این محل بحث ماست. ظاهراً حسب اونچه که بزرگان فرمودند مثل مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، بودن ما نحن فیه، یعنی باب دوران امر بین محظورین، از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر غلط است. خوب دقت کنین که چطور. خیلی از بزرگان از متأخرین وارد این بحث نشدن، ولی چون این بزرگوار این مطلب رو مطرح فرموده است، ما عرض میکنیم تا انشالله خوب روشن بشود که اگر هم بخواهیم از این تعبیر تخییر در اینجا استفاده کنیم و خیلی از این عنوان خوشمان بیاد، یک معنای آخری باید مد نظر باشد، نه اون معنای اصطلاحی که در باب دوران امر بین تعیین تخییر گفته می شود. ما اولا باید ببینیم موارد دوران امر بین تعیین و تخییر چند تاست، چند مورد دارد، کجاها بحث دوران امر بین تعیین و تخییر می شود. اگر موارد دوران امر بین تعیین و تخییر روشن شد، باید در مرتبه بعد ملاحظه کنیم که آیا مانحفی داخل در اون موارد، در یکی از اون موارد هست یا نیست. پس در دو مرحله بحث ما هست. مرحله اولا این است که موارد دوران امر بین تعیین و تخییر چند مورد هست. سه مورد استقراءً وجود دارد که از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر هست. اولا، مورد اول تعارض نسین است با وجود مزیتی در احد الطرفین و احد النسین، که ما احتمال می‌دهیم این مزیت موجب حجیت اون طرف نسبت به طرف مقابل باشد، ولی دلیلی هم که دلالت بر تخییر علل اطلاق بکند نداشته باشیم. فرض کنیم دو تا خبر هست متعارض با هم، ترجیحی در احد الخبرین به لحاظ سند یا به لحاظ دلالت وجود دارد، ولی از طرف دیگر دلیلی هم نداریم برای اینکه ما در اینجا حتما مخیر باشیم. اون چه که وجود دارد، علم به این داریم که تساقط هر دو طرف جایز نیست و هر دو را طرح کردن مخالفت قطعیه عملیه است در حقیقت. طرح هر دو. لذا ما باید اخذ بکنیم به یکی از این دو نص. حالا چون این مزیت طوری نیست که برای ما ثابت کند حجیت عهد و طرفین را قطعاً، قطع نداریم، فقط احتمال میدیم. امر دائر است در اینجا به این که ما با اخذ به ذل مزیه کنیم، یعنی اون طرفی که دارای مزیت احتمالیه هست یا حتی مزیت قطعیه ولی یقین نداریم که موجب حجیت مطلقه او بشود، یا اینکه نه اخذ بکنیم به احد النصین مخیرن. پس اولین مورد از موارد تعارض به اصطلاح دوران امر بین تعیین و تخییر، دوران امر بین تعیین و تخییر در مورد تعارض نصین خواهد بود. در اینجا ما ملتزم میشویم به تعیین و اخذ به خصوص اون طرفی که دارای مزیت است. چرا؟ برای خاطر این که اون طرفی که مزیت دارد حجیت او علی کل تقدیرین هست. چون اگر تخییر باشد، خب این یکی از دو عدل تخییر است. اگر تعیین باشد، همینی که مزیت قطعیه یا محتمله دارد او مقدم است بر طرف مقابل. پس در نتیجه ما نسبت به اخذ این طرفی که مزیت دارد یقین به حجیت او داریم، یا از باب این که عدل واجبه، عدل دو طرف تخییر هست، یا از باب این که او تعین دارد برای حجیت. ولی حجیت اون طرف مقابل حجیت مشکوکه است، به این معنا که حجیت او علا تقدیرن هست، لا علا کل تقدیرن. اگر تخییر باشد او حجت است، ولی اگر تعیین باشد او حجیت ندارد. و خوانده شده است در سابق هم گفتیم که شک در حجیت مساویست با قطع به عدم حجیت. فلذا ما باید در این مورد تعارض نصین، اگر از موارد دوران ام بین تعیین و تخییر شد به همین نحوی که عرض کردیم، باید اخذ به جانب ظلمزیه بشود و اون طرف آخر را رها کنیم.
یا این مسئله هر دو ملاک حجیت رو داره، ولی اینجا در اصل ملاک حجیت شاید اصلا حجیت نباشه، مثل مزیت او یکی درست باشه، این کاذب باشه او درست باشه.
در مرحله واقع این احتمال هست، ولی ما الان در ظرف ظاهر این مطلب رو عرض میکنیم. الان شما دیر تشریف آوردین، تعیینیت واقع منافاتی با تخییر در ظرف ظاهر ندارد. ما در اینجا حکم ظاهری رو میخواییم بگیم. اگر ما مسلک طریقیت رو قائل بشیم باز به حسب ظاهر طریقون، مسلک سببیت رو هم قائل بشیم باز به حسب ظاهر حکم در حق مکلف است، نه حکم واقعی. پس تعیینیت به حسب واقع منافاتی با تخییر در مرحله ظاهر ندارد. این اول بحث امروز بود، دیه تشبه بودی. حاضا مورد اول. مورد دوم از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر باب تزاحم هست. تزاحم دو واجب با احتمال اهمیت ملاک در احد الواجبین. در اینجا باز مقتضای تزاحم و احتمال اهمیت ملاک در احد الواجبین ترجیح اهم از این دوست و حکم به تأخیرم در ظرف تساوی این دو واجب هست. حالا اگر احتمال اهمیت در احد الواجبین داده شد، در این مورد امر دائر هست بین تعیین محتمل الاهمیه یا تخییر بین او و طرف آخر. اگر در واقع تساوی باشد تخییر است، اگه بحث واقع تساوی نباشد متعین از همین ظلمزیه. اینجا هم ما باید قائل بشویم به تعیین و ملاک اخذ به تعیین هم این است که التزام به تخییر در ظرف تساوی در ملاک است. و نتیجه اگر ما قائل به تساوی شدیم باید الزام در هر یک از دو طرف را مقید کنیم به عدم اون طرف آخر. لذا ولو اینکه وجوب هر یک از این دو وجوب مطلق هست، ولیکن در ظرف تساوی مقید می شود وجوب هر یک به عدم آخر، این وجوب مطلق ازش رفعیت می شود. چون منشأ تزاحم اطلاق دلیل هر یک از دو طرف هست، ولا تزاحمی نخواهد بود. یعنی دلیلی که میگوید به اصطلاح شما این واجب را اخذ کن، این طرف را اخذ کن، این دلیل میگوید چه طرف آخر باشد یا نباشد. همچنین دلیلی که میگوید طرف مقابل را اخذ کن، میگوید چه این طرف باشد یا نباشد، دو مطلقه. ما اگر از اطلاق این دو طرف رفعیت کنیم، به نحو ترتب در حقیقت میشود، اگر از اطلاق وجوب هر یک از دو طرف رفعیت کنیم، تزاحم برداشته میشود. میگه آقا این فعل مثلا فرض کنین صوم واجبون در صورتی که عتق انجام داده نشد، عتق واجبون در صورتی که صوم صادر نشود از مکلف. تزاحم موقعی است که بگه آقا عتق واجب است چه صوم باشد چه نباشد، یا بگه صوم واجب است چه عتق باشد چه نباشد. ولی اگر گفتیم نه، صوم یجب در مقام ترک عتق، یا العتق واجبون عند ترک صوم، اینجا دیگه تزاحمی نیست، این در ظرف تساوی است. اگر اهمیتی در احد و طرف این باشد، وجود این اهمیت احتمالیه ملازم است با احتمال تقدم این طرف بر طرف آخر، و این احتمال تقدم ملازم است با عدم تقید اطلاق این واجب. پس این طرف که ذوالمزیه است، وجوب او علی اطلاقه باقی میماند و تقید پیدا نمی کند به حال خاصی. اما بخلاف طرف مقابل که وجوب او مقید می شود به عدم طرف مقابل او. پس یک طرف وجوب مطلق دارد، به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید حکم فعلی دارد، فعلیت مطلقه، و طرف آخر فقط به فعلیت اقتضائیه باقی می ماند. ایشان تعبیر به فعلیت اقتضائیه می کند بنابر مسلک خودشان است که برای حکم اربع مراتب قائل نیستن، و الا به اصطلاح صاحب کفایه نمی شود گفت فعلیت ذاتیه، چون مرحله فعلیت را بعد از مرتبه ذاتیت و شعنیت دانستن. علی حاله لذا فعلیت ذاتیه این تعبیر است مرحوم عاشقی الان مسلک و مبنای خودشان در باب حکم. علی حاله پس یک طرف فعلیت مطلقه دارد، طرف دیگر فعلیت ذاتیه دارد. واضح است که با وجود فعلیت مطلقه نوبت به فعلیت ذاتیه، یعنی حکم فعلی ذاتی نمیرسد. لذا در صورت احتمال اهمیت در یک طرف، این طرف را ما مقدم می‌داریم بر طرف آخر. این مورد دوم از موارد دوران امر بین تعیین و تغییر. پس مورد اول در باب تعارض نصین، مورد دوم با احتمال اهمیت در عهد نصی، مورد دوم باب تزاحم، تزاحم الواجبین. صورت سوم از موارد دوران امر بین تعیین و تأخیر جایی است که امر تعلق بگیرد به عمل خاص. نهایت ما شک کنیم که مخیریم بین اون عمل خاص یا و عمل دیگر. مثلا علم داریم به این که صوم در صورت خاص بر شخص واجب است، اما نمیدانیم مثلا فرض کنین در باب کفاره بدل حد در حج، میدانیم که به هر حال کفاره لازم است، اما متعین است که حتما اون صوم باشد یا ادلم دارد شیء آخری هم به عنوان به اصطلاح بدل اون صوم وجود دارد. اگر شک کردیم در این که این صوم یجب و تعیینن او یجب و تخییرن بینه و بین عمل آخر مثل مثلا صدقه، یا عتق، در چنین موردی دو مبنا و مسلک وجود دارد. عده قائل به تخییر شدن و منشأ قول به تخییرشان این است که گفتند در چنین مواردی ما علم به تعلق تکلیف به جامع داریم، یعنی جامع بین صوم و عتق که عبارت باشد از الزام، نهایت نمیدانیم خصوصیت عتق دخالت دارد یا خصوصیت صوم. اخذ به جامع برای ما معلوم است، خصوصیت مشکوک است، معلوم را اخذ میکنیم، مشکوک را رها میکنیم. نتیجتا میگیم مخیر هستید بین این که عتق را انجام بدید یا صوم، ولی همونطوری که مستحضرید جامع فقط وجود ذهنی دارد و تکلیف تعلقش به جامع معنا ندارد، در جای خودش به مناسبت این گفته شده است در مباحث گذشته. لذا حکم شارع یا تعلق میگیرد به خصوص عتق یا تعلق میگیرد به خصوص صوم، به جامع بینهما معنا ندارد حکم تعلق بگیرد. لذا در مقابل این قول عده قائل شدن که ما در اینجا باید ملتزم بشویم به تعیین. چرا؟ چون تکلیف به جامع، این شما ادعا کردی معلوم است، این معلوم نیست بلکه محقق نیست، قطع به عدم او داریم. اون چه که معلوم است این است که حسس متعلق حکم قرار میگیرند. حالا اون حسه ای که متعلق ایجاب است آیا خصوص صوم است؟ نمیدانیم، احتمال دارد. آیا خصوص عتق است؟ احتمال دارد. پس چون هر دو محتمل ماست میگیم مخیر هستید بین اخذ به اتیان صوم یا اتیان عتق. این منشأ حکم به تخییر. پس موارد دوران امر بین تعیین و تخییر، حالا اگر در همین مورد فرض کن در یکی از این دو عمل اهمیت یا احتمال اهمیت وجود داشته باشد، اینجا می شود از موارد باز دوران امر بین تعیین و تخییر. این موارد ثلاثه دوران امر بین تعیین و تخییر است. حق در مقام کما علیه محقق اصفهانی و بسیاری از اکابر و محققین این است که اینجا ما نحن فیه که بحث دوران امر بین محذورین هست، داخل در هیچ یک از این موارد ثلاثه دوران امر بین تعیین و تخییر نخواهد بود. بیان این که ما نحن فیه داخل در هیچ یک از این سه مورد نیست انشاءالله بعد. صلی الله علیه و محمد.